أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها وسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. عرض سلام و ادب خدمت خانها و آیان. توفیقی است به حمد الله باز مباحث هفتگی تفسیر کلام الهی رو انشاءالله پیگیری میکنیم و خدمت عزیزان توفیقی بود که آیات سوره مبارکه نازعات رو مطرح میکردیم. دو نوبت از این سوره گفته شد تا آیه 27. انشاءالله این بخش انتهایی و سومین سوره شریفه رو امشب محضر مبارک عزیزان مطرح خواهیم کرد. سخن به اینجا رسید که بعد از بیان مواردی که در تردید و استبعاد و دور دانستن مسئله معاد مطرح شد که خدمت عزیزان بازگو کردیم، یه نمونه از سرکشی و طغیان انسانها رو از تعهدیت به عنوان مثال مطرح کرد که حلتا که حدیث و موسا اذ نادا ربه بالواد المقدس طوا و سخن در درگیری موسا و فرعون بود و انا ربکم الاعلا گفتن فرعون که این مباحث رو خدمت عزیزان گفتیم. نتیجه گیری بسیار عالی به عمل آمد که فرمود ان فی ذلک لعبرتا لمن یخشا، برای هر کسی که بخواهد به مقام خشیت برسد. این نمونه و مثالی که گفتیم بسیار عبرت انگیز و عبرت آموز است که گذشت. بدون دفع وقت از همین جایی 27 آغاز میکنم که در قالب پرسشی مطرح میکند از اتق انتم، آیا شما، انتم اشد و خلقن، شما مستحکمتر و استوارترید به لحاظ آفرینش، یا آسمان که خداوند آسمان را بنا کرده است، ساخته است و آفریده است. رفع سمکها فسواها که ادامه خواهیم داد. ارتباط مطلب با سخن پیشین چیست؟ گویا برمی گردد کلام به همان مطلبی که قالو این جماعت اشاره کردن که اذا کنا عظاما نخره، آیا هنگامی که ما استخوان‌های پوسیده شدیم آیا باز ما را دوباره خداوند باز می‌گرداند؟ آیا دوباره زنده خواهیم شد؟ چنین چیزی ممکن است؟ آیا این امکان هست یا نه؟ به نوعی در بحث آفرینش و ایجاد دوباره یه استبعادی رو که خب نوعاً این شبهاتی که مطرح می شد هم به لحاظ بحث جسمانی، یعنی بعد جسمانی و معاد جسمانی انسان بود قاعدتاً این شبهات، و دو این که بحث در قدرت الهی بود که آیا یه چنین پروژه عظیمی امکان عملی دارد؟ پشتیبانی لازم وجود داره؟ منابع کافی برای این کار هست به لحاظ علمی، به لحاظ اجرایی و عملی یا خیر؟ به همین خاطر حضرت احدیت همیشه انگامی که میخواهد این شبهات معاد رو پاسخ دهد با علم و قدرت خود پاسخ این شبهات رو در قرآن مطرح میکنه. اینجا هم بحث قدرت الهی است و ضعف وجودی انسان ها. فرمود آیا شما به لحاظ آفرینش صلابت فزونتری دارید و قدرتمندی بیشتری دارید، یا این مجموعه عظیم آسمان که حضرت حق آفریده است با تمام قدرت؟ خب این چه سؤالی است که مطرح میشه؟ بدیهی است، یعنی دیگه اینجا انسان رو خداوند به خود می آورد که آفرینش شما برای خداوند بازآفرینی شما برای از تهدیت، این زحمتی نداره، این چندان نیرو و توان و قدرت فوق‌العاده‌ای طلب نمی‌کند. سوره مبارکه لقمان بارها به این آیه استناد کردیم، می‌فرماید و ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده. تمام آفرینش شما 8 میلیارد نه، تمام میلیاردها انسان پیشین و مبعوث شدن شما در عالم قیامت برای خداوند مانند آن است که ذات او یک نفر رو، یک انسان رو زنده کند، بمیراند، دوباره زنده کند. یعنی به لحاظ قدرت، قدرت بی انتهای الهی محدودیتی در جهت آفرینش و از میان بردن و بازآفرینی شما انسان ها هرگز ندارد. این ذهنیت رو باید اصلاح کرد که چنین قدرتی حاکم است در وجود از ناحیه حضرت احدیت. از سوی دیگر این سوال رو مطرح میکنه خداوند که شما نسبت به قوت وجودی خودتون گمان میکنید که شما به لحاظ ساختارهای جسمی دیگه پیچیده ترین و استوارترین مثلا مجموعه های آفرینشید شما انسان ها؟ نه، انسان به لحاظ قوت جسمی از قوی ترین موجودات آفرینش نیست. بارها در کلام الهی تصریح میشه لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آفرینش آسمان ها و زمین و مجموعه کائنات بسیار قوی تر، جدی تر و مستحکم تر از وجود شما انسان هاست. این اجرام عظیم جهانی، این منظومه های بزرگ و این مجموعه ها کجا؟ و جسم ضعیف موجودی که خلق الانسانو ضعیف ها کجا؟ ما انسان ها به لحاظ جسمی موجود قوی نیستیم. تمام قوت ما، تمام شخصیت ما وابسته به آن است که فرمود فیضا سویته و نفخت و فیه من روحی فقهو له ساجدین. تمام عظمت، کرامت، شرافت انسان وابسته به روح آدمی است. این جان و روح لطیف الهی است که خداوند به انسان داده است و موجب شرافت و عظمت میشه در حدی که آدمی رو به مقام خلافت خداوند هم برساند و به نوعی حالا اون مقام کرامت و اشرفیت رو هم در میان موجودات احراز کنه. ولا به لحاظ جسمی از جهت فیزیولوژیک ما انسان ها فوق‌العاده نیستیم. نگاه میکنیم در خلقت موجوداتی که بسیار قوی ترند، از ما توان فزونتری دارند. این حیوانات عظیم الجثه‌ای که اینها به لحاظ باربری این توانمندی رو دارن، اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب گر ذوق نیست تو را کشتب جانوری. این حیوانات رو نگاه میکنیم میبینیم به لحاظ توانمندی و قدرت بسیار قوی تر از انسان. به لحاظ توانایی های دیگه‌ای که دارن، حواسی که دارن، خب برخی از این حیوانات رو نگاه میکنیم، میزان شنوایی اونها رو مقایسه کنید با انسان، میزان بینایی اونها رو گر بر سر خاشاک کی پشه به جنبت جنبیدن آن پشه یا در نظر ماست رو نسبت به انسان ببینیم. در مجموع ما به لحاظ جسمی توانایی قوی تر و بیشتری از موجودات دیگه نداریم. گاهی تو بعضی از مطالعات دیدی اینها بررسی شده، ملاحظه کردین که نوزاد انسان رو مقایسه میکنن با نوزاد فلان حیوان با تمام ادب و احترام، بعد میبینن این نوزاد انسان چقدر ضعیف نسبت به این نوزاد این حیوانات دیگر، چقدر اونها سرعت رشد دارن، چقدر اونها توانمندی بیشتری دارن به لحاظ جسمی از انسان. پس توان و قوت و شرافت آدمی از جسم او نیست که از جان و اندیشه اوست که خداوند بدو مرحمت کرده است. به همین خاطر فرمود که این پیچیده نیست، این که شما پوسیده بشید و استخوان بشید و دوباره خداوند این ساختار شما رو بازآفرینی کند، این برای او رنجی نیست، برای حضرت احدیت و سرمایه گزافی برای خلقت نمی برد. انتم اشد و خلقن ام السما. خب این آسمان هایی که بناها، خداوند این آسمان ها رو آفریده است و پا بر جا کرده است. رفع سمکها فسواها، رفعت داده است سمک آسمان را. کلمه سمک هم به معنای بلندی است و ارتفاعه. به واقع رفع سمکها میشه بلندای اون رو مرتفع کرده است، یعنی اوج آن را رفعت بخشیده است. یه معنای بسیار لطیف ادیبانه ای رو خداوند با دو لفظ که یه معنا رو افاده میکنن بازگو میکند در اینجا. خداوند رفعت داده است به بلندای آسمان ها، برخلاف شما که این عظمت رو ندارید. فسواها، و این آسمان ها رو از تعهدیت تصویه کرده است. تصویه با سین به معنای متعادل قرار دادن، به معنای موزون قرار دادن. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. انسان تو چگونه نسبت پروردگار خود مغروری که خدای سبحان تو را آفریده است تعدیل و تصویه کرده است؟ اون موزون بودن وجود رو حضرت حق مطرح میکنند. فرمود آسمان ها رو رفعت داد، بلندا داد و تمام آن رو موزون و با تمام جایگاه های خودش آفرید. این حجم عظیم از کیهان عزیزان، هزاران هزار نه میلیون ها منظومه. این کهکشان های عظیم، میلیون ها کهکشان، با تمام انضباط، با تمام دقت، با تمام سرعت و جایگاه های خودشون. استعذار دارید، قرآن با عظمت یاد میکنه. فلا اقسم به مواقع النجوم انه لقسم لو تعلمون عظیم. به عنوان قسم عظیم در قرآن یه جا مطرح میشه و اون نسبت به جایگاه نجوم و ستارگان و اجرام آسمانی. خداوند با چه انضباطی، با چه نظم موزونی این مجموعه ها را آفریده است. سرعت اینها، مدارهای اینها و آغازشون، پایانشون، انهدامشون، نابودیشون، وجودشون با تمام محاسبات الهی در حال جریان و گردش. این میشه سواها. فسواها و اقتش لیلها و اخرج ضحاها. اقتش، اقتاش به معنای اظلام، به معنای تاریکی، ظلمت. و اقتش لیلها، و خداوند شب این آسمان رو برای شما انسانها تاریک کرده است. و اخرج ضحاها، و نور و روشنی روز را هم برای شما از دل آن برون آورده است. خب اشاره میکنه به یکی از ویژگی های آسمان برای انسان و نسبت زمین و آسمان که تناسب وجود نور و ظلمت و نیاز زمین و انسان به نور و ظلمت رو از حق مطرح میکنه. زندگی ما آدمیان و حیات در روی کره زمین همان مقدار که به نور نیاز دارد به تاریکی نیاز دارد عزیزان. و این تناسبی که خداوند بین شب و روز، یعنی وجود نور و ظلمت، قرار داده، اگر این تناسب فرو ریخته می شد، بارها اشاره کردم خدمت عزیزان، قل ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا، بگو اگر بگونه می شد که این نظم فرو می ریخت و شب بر شما مستمر می شد، یعنی نور نمی آمد و ظلمت پایدار می شد، بعد می دانست چه اتفاق می افتاد؟ زمین می شد کره منجمد، دیگه پدیده فتوسنتز نبود، پوشش گیاهی از بین میرفت، به دنبال اون پوشش جانوری از بین میرفت، به دنبال اون حیات انسانی فرو میریخت و مخاطره کشیده میشد. یا اگر احیانا خدای سبحان روز رو بر شما حاکم میکرد، بگو پیامبر اگر خدا روز رو حاکم میکرد و شب نمی آمد، یعنی همیشه نور حاکم بود در زمین و خورشید میتابید، بخش های مختلف زمین یکسان خورشید میتابید، خب اینجا زمین تبدیل میشد به کره سوخته، تبدیل میشد به کره حاره، داغ و قابلیت زندگی نداشت دیگه. با تمام دقیق ترین مناسبات که اختلاف اللیل و النهار رو حضرت اهدیت از بالاترین آیه ها برای بشر مطرح میکنند، من اراد ان یتذکر او شکورا مطرح میکنه، برای تذکر و تشکر وجود و پدیده، بررسی پدیده شب و روز رو کافی میداند برای انسان ها از تعهدیت. اینجا هم به این نکته اشاره میکنه و خداوند پایا پای اقتش لیله ها، شب را برای شما تاریک قرار داد، و اخرج ضحاها، و روز رو هم برای شما ایجاد کرد. می توانه استفاده ای مانند بعض دیگر آیات قرآن از این نظم و ترتیب این موضوع هم داشت که چون خدای صبحان ابتداعا شب رو مطرح میکنه بعد روز رو مطرح میکنه، مثل این که تقدم شب بر روز در نظام خلقت وجود داره. اون بعد استعمالی و کاربردی خودمون رو عرض میکنم. امشب ما میگیم امشب شب جمعه است. اخیراً یه اصطلاحی است بین ما، فردا شب رو میگن جمعه شب، مثل این که درست همون حرف قدیمی هامونه، امشب شب جمعه است و فردا شب شب شنبه است، نه جمعه شب، امشب شب جمعه است. یعنی تقدم شب بر روز. توجه فرمایید، از این آیه شریفه این تقدم استفاده میشه که شب مقدم بر روز در نظام آفرینش به اصطلاح نشانه گذاری شده است. و اختش لیلها و اخرج ضحاها، به دنبال اون که آسمان رو اشاره میکند و نظم آسمان رو، ولعرض بعد ذالک دهاها، و به دنبال اون زمین رو حضرت احدیت دهو کرد. کلمه داله واو داله یه دهو دهیه، هر دو به معنای البست و ملمد، به معنای گستراندن پهن کردن. و آنگاه بعد از آسمان زمین رو برای شما انسان ها این رو دهو کرد. خب به لحاظ ترتیب مشخص میشه که خلقت زمین بعد از خلقت کائنات و بخش هایی از آسمان است، همانی که به لحاظ دانش های ویژه این باب هم همین نکته استفاده میشه. برخه ما عمر زمین رو قریب مثلا با تخمین های علمی که گفته میشه دیگه، البته به شکل دقیق که نمیتونیم بگیم، 4.25 میلیارد سال، 4.5 میلیارد سال تقریبا از عمر زمین میگذره. اما چیزی فراتر مثلا از شکل گیری منظومه شمسی 5 میلیارد بگیم، و اونگاه از مجموعه کیهان و کائنات اگر بخوایم بگیم 15 میلیارد سال با بیگ بنگ. این نسبت های این چینی است که تا الان گمان زمینی ها و نظریات نجومی این مطلب رو اثبات میکنه. اما به هر حال زمین در بخش های پایانی آفرینش الهی آفریده شده است، و باز از قابلیت سکونت در زمین، یعنی اون شرایط دما و برودت و غیره در زمین مناسب باشد و کیفیت و قابلیت زیست زمین داشته باشه، 1 میلیارد سال میگذره که ابتدا آن پوشش گیاهی در روی زمین، به دنبال اون پوشش جانوری، بعد هم حیات انسانی شکل گرفته است. این پس بنابراین در سیر آفرینش قرآن گزارش میکند که زمین در دوره های پایانی خلقت بعد از آسمان ها آفریده شده است، شکل گرفته است. البته کلمه‌ای که الان میگم خیلی مهمه، ولعرض بعد ذالک دهاها، یعنی شکل گرفتن زمین برای سکونت و سکنا رو از تعهدیت در این دوره های پایانی مطرح میکنند. یه روزی رو در روزهای مقدس و مبارک در سال داریم از 4 روزی که بهترین ایام برای روزداری است و بیشترین فضیلت رو دارد، به اون روز میگی دهول عرض، 25 ماه ذی‌القعده. بعد میگین که این چیه، این چه روزیه که اینقدر فضیلت داره؟ خیلی هم براش فضیلت میگن در روایات و در سخنان معصومین. یعنی این چه روزیه؟ میگن روزی که خداوند زمین را زیر پای انسانها گستراند. توجه ده همین کلمه است، ده و با ده در لغت یکیست در کلام عرب، هر دو ناقصن، واوی و یایی بودنشون فرقی نمیکنه. اینجا دهوت الارض باشه، با یه باشه، دهیتو باشه، دهوتو باشه، هیچ فرقی نمیکنه. ده و ده به لحاظ معنایی یکی هستن. خب بعد میگن این یعنی چی، زمین رو زیر پای انسان؟ بعد اولین جایی هم که این اتفاق افتاد کعبه مکرمه بود و خداوند سبحان ابتداعا کعبه رو، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا، اولین خانه عبادی و این اولین مکانی بود که آماده شد. بعد این معنی چیه این گستران زیر پا؟ ببینید، خب تمام زمین هیدروسفر، کره آب، تمام وجود زمین رو آب گرفت در آغاز آفرینش زمین. بعد به اذن الهی بخش هایی از این زمین به تدریج از آب برون آمد و قابلیت حیات پیدا کرد که پوشش گیاهی و پوشش جانوری و بعد هم حیات انسانی شکل گرفت. خداوند سبحان از برون آمدن زمین از زیر آب و گسترانده شدن اون برای سکونت انسان تعبیر به ده ولعرض میکنه و مستندش میشه این آیه ولعرض بعد ذالک دهاها. پس اینکه زیر پای انسان گستران یعنی از زیر آب برون آمد و قابلیت سکنا پیدا کرد، زمین برای موجودات زنده من جمله به تدریج انسان. فرمود ولعرض بعد ذالک دهاها، بله بعد بر اساس همون روایت دینی ما اولین منطقه‌ای که از زیر آب برون آمده است سرزمین حجاز باید باشه، باید سرزمین مکه باشه، این قسمت جهان باشد که خانه عبادی رو خداوند در اینجا بنا نهاده است، چون غرض بندگی و عبودیت از آفرینش این انسان، لذا اولین نماد اون رو هم حضرت حق برای انسان‌ها قرار داد که کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. حاجی احرام دیگر بند ببین یار کجاست. فرمود ولعرض بعد از ذالک دهاها، چه ردیف زیبایی رو می آورد از تحدیت در این آیات. اخرج منها ماءها و مرعاها، بعد از دل این زمین برای انسانها منابع آب رو جوشانید و رویانید برای انسانها قرار داد، چشمه ها، قنوات، چاه ها، اونچه که خود انسان ها حفر کردن، منابع آبی، بارش ها از دره ها، رودخانه ها، آبریز اون به آبریز ها، حوزه های آبریز. اولین ضرورتی که برای نیاز انسان ها در روی زمین حاجت به اون داشتند آب بود، لذا می فهمد اخرج منها ما آها، از این زمین منابع آبی رو ما خارج کردیم. به دنبال اون بعد از آب پوشش گیاهی و مرعاها. کلمه مرعاها از ماده رعی به معنای چراندن میاد، یعنی چراگاه ها، یعنی محل سبززارهایی که قابل استفاده و بهره برداری است برای ادامه میفرماید انسان و دامهای آدمی. اخرج منها ماها و مرعاها و الجبال ارساها. خب دقت بفرمایید، پس فرمود که آسمان رو برای شما بنا کردیم، این آسمان رو شب و روز اون رو گاه شماری و زمان شناسیتون رو تنظیم کردیم با شب و روز و روشنی و تیرگی و معادل بودن و دقیق بودن روشنی و ظلمت برای شما. بعد فرمود که زمین رو هم کاملا مستعد زیست و حیات قرار دادیم، آبگاه ها رو برای شما در زمین قرار دادیم، منابع آب رو، پوشش گیاهی رو در زمین براتون قرار دادیم. خب برای اینکه این زمین با شکل کروی که دارد، با این وضعیت منابعی که داره، با این هفته همه آبی که روی زمین وجود داره، زیر پای شما انسان ها ثابت باشد، راسخ باشد، استوار باشد، تکانه نداشته باشد، لازم بیم بود که زمین رو تثبیت کنیم. بالاخره میرید این بهار به طبیعت و دامن طبیعت رو میخواید صفایی کنید و با خانواده و دوستان و عرض به خدمتون صحبت یاران و این بساط رو پهن میکنید، سفره رو میندازید و بالاخره ظهر میشه و غذایی که پیشبینی کردید میذارید، نمیدونم چاشنی که دارید میذارید، سفره رو کاملا مهیا میکنید، یه مرتبه باد شروع میکنه به وزیدن، بعد یه مقداری سنگ چیزی برمیدارید اطراف این سفره و بساطتون میذارید، چیزهایی یا از وسائلتون که اینو چه بکنید؟ حفظش کنید که تکان نخورد، لرزش نداشته باشه، باد نبره، بتونید استفاده کنید. خداوند سفره رو پهن کرد برای ما آدمیان عزیزان و لرز فرشناها، سفره رو پهن کرد برای انسان، همه چیز رو تو این سفره گذارد برامون، آبمون رو، دانمون رو، نانمون رو، تمام اون چه نیازمندیم و آتاکم من کل ما سألتمو، هر چه نیاز ما بود تا آخرین انسانی که روی زمین بماند نیازهای انسان رو از تهدیت تأمین کرد، تمام نیازها تأمین شد. این زمین سفره افکنده شده آماده مهیا برای بهره برداری. حالا برای اینکه این زمین حفظ بشه و این سفره جمع نشه و این دوچار فرسایش نشه و بماند برای انسان‌ها، نیاز به چی داره؟ نیاز به یه عوامل حفظی داره. والجبال ارساها، و کوها را خداوند ارساها، راسیه قرار داد. کلمه فعل رسایرسو به معنای حفظ کردن، لنگر انداختن، کنترل کردن. به لنگر کشتی راسیه گفته میشه، به لنگر کشتی، به لنگرگاه معصر گفته میشه، جاییست که نگه میداره و حفظ میکنه کشتی رو. به خود اون لنگر میگن راسیه. جبال را لنگرهایی قرار داد خداوند سبحان برای حفظ زمین. کوها نقش حفاظت و نگاه دارندگی زمین رو دارند، با تمام اون چه که بیرون میبینیم و چند برابر اون به شکل کلغندی معکوس شما کجا میبینید؟ در دل زمین میبینید. والجبال اوتادا. بالاخره در عالم نجاری این اوستای نجار این میخار رو این طرف اون طرف میزنه، ابعاد یک شکل هندسی که داره درست میکنه این رو با میخا حفظش میکنه، پا برجاش میکنه، متصل مرتبط میکنه. خداوند به سبب کوها میخای زمین رو استوار کرد، به تعبیر امیرالمومنین خطبه نخستین نهج البلاغه، و وتد به سخور میدان عرضه. و خداوند با این کوها استرابات زمین رو کنترل کرد. زمین بس بگردید و بگردد روزگار. نشستیم در یه عرض به خدمتون شب جمعه اینجا محضر مبارک عزیزان در جوار علی ابن اوزر رضا در محضر قرآن و با نهایت آرامش داریم لذت میبریم از کلام الهی. این زمینم با سرعت نجومی خودش داره میچرخد، میگردد با تمام حرکتها به دور خودش، به دور خورشید، به دور محورش، به لحاظ حرکت مغناطیسیش. و خود منظومه شمسی ما در حال حرکت، کهکشان راه شیری در حال حرکت، همه این مجموعه متحرک با همون سرعت‌های نجومی. و ما هم با نهایت آرامش داریم نفسی میکشم آسوده و عمری به سر آرم، غم موجود و پریشانی معدوم ندارم. این عنایت الهی است که خداوند این قرارم من جعل الارض قرارا، من جعل الارض قرارا. چه کسی این ثبات رو و تثبیت رو به این کره داده است که شما بدین شیوه بتوانید انسان‌ها با نهایت آرامش بر روی این کره زیستگاه خودتون رو قرار بدید؟ فرمود والجبال ارساها، و کوه‌ها رو لنگرهایی قرار داد برای زمین. خب فرموده بود در آیه قبل اخرج منها ماءها و مرعاها، آبگاه‌ها رو براتون قرار داد، بعد اون منابع سبزینا و مرعا رو قرار داد. اینجا فهمد متاعا لکم ولانعامکم، این زمین رو مهیا کرد، آماده کرد به عنوان یه متاع. کلمه متاع یعنی ابزار مورد نیاز، یعنی نیازمندی ها، منتها با یه ویژگی که متاع وقتی گفته میشه متاع زمانداری به لحاظ لغت عرب درش وجود داره، یعنی توقیت موقت بودن. متاعا لکم بلا انعامکم، این یه آب و دان و نمیدانم همه این نعمت ها رو به عنوان یه متاع و سرمایه ها و نیازمندی های شما در زندگی قرار داد، و برای دام های شما اون پوشش گیاهی هم خودتون از اون مستقیم استفاده میکنید، هم حیوانات شما استفاده میکنن، شما غیر مستقیم باز از حیوانات استفاده میکنید. این رو متاعا لکم ولانعامکم، این شد یه متاعی و یه سرمایه هایی برای شما و برای حیواناتتون. بسیار عالی. ملاحظه فرمودید این آیه 27 که شروع کردیم، انتم اشد خلقا، بعد یه به شکل بسیار مختصر زیبا در جملات آهنگین دلنشین قصه همه آفرینش پیرامون رو خداوند خلاصه کرد در دو سه خط. تمام داستان خلقت رو، تمام نعمتهایی که پیرامون آدمی رو گرفته است رو به شکل خلاصه از حق در این آیات مطرح فرمود. خب این دنیایی بود که ما انسانها در اون زیست میکنیم. با توجه به اون بحث پیشین و تشکیک ها و تردید ها در مسئله قیامت مجدد برمیگرده به این موضوع به دلیل اهمیتش. فهذا جاءت التامة الكبرى، فإذا جاءت التامة الكبرى، به هنگامی که می آید تامه کبرا. اصلا الفاظ عبارات سنگینیه که خداوند به کار تامه الحادثه العظیمه الواقعه العظیمه اذا وقعت الواقعه. تامه یعنی واقعه مهم، تامه یعنی حادثه غالب و چیره به لحاظ اصطلاح لغت. فاذا جاءت تامه الکبرى، یه قید کبرا هم براش میاد، هنگامی که اون حادثه و اتفاق کبرا بسیار بزرگ رخ میدهد. حالا تامه کبرا چیست؟ حادثه بزرگ چیست؟ اذا وقعت الواقع، قیامت، قیامت. فاذا جاءت تامه الکبرا، یوم، این در عالمی اتفاق میفتد، که یتذکر الانسان ما سعا، بعد انسان متذکر میشه به تمام آنچه که در دنیا عمل کرده. انسان متذکر میشه، به خود میاد، متوجه میشه، ملتفت میشه که چه کرده، عمر را چگونه گذرانده است. ببینید به لحاظ ادبی ناچارم این جمله رو بگم، تذکر متابعه ذکره است، یعنی اگر کسی رو یاداوری کنن بعد به یاد بیاره، به خود بیاد، این میشه تذکر. تذکر ذکر نیست، تذکر افاقه کردن ذکره، اثر کردن ذکره و تذکاره. لذا میفرماید که اونجا انسان تازه متذکر میشه، یوم یتذکر الانسان و ما سعا، به خود میاد که من چه کردم، چگونه گذراندم روزگاران خودم رو، عمرم رو چگونه گذراندم. کنایه از این که انسان ها در دنیا التفاتی ندارند، نمیدونن چه کردن، یا به کلیت عملشون توجهی ندارن، یا اگر توجه دارن ماهیت عملشون رو نمیتونن بدونن چیه. ما یه صورت ظاهری از اعمال میبینیم، اما حقیقت و ماهیت این اعمال رو ما نمیتونیم متوجه بشیم در دنیا عزیزان، به دلیل این که در دنیا یا قشاوه داریم یا قطاع داریم، یا علا ابصارهم قشاوه است یا فکشفنا عنک غطاءک، به یه پوششی که میگیرد روی چش و دیده ی انسان رو، چشم و دیده رو میگیره، نه 100% میگن قشاوه در کلام عرب. اگر این زخیم تر بود به گونه ای که هیچی ندیدی میشه قطاع، قشاوه رقیق تر است، قطاع زخیم تر و درشت تر است. خب ما تو دنیا هم گروهیمون علا ابصارهم قشاوه داریم، گروهیمون هم که فکشفنا عنک غطاءک، اون قطاع هست و متاسفانه هیچ خبری عناس و نیامون ازا ما تو انتبهو، مردم مردگانی هستند، خوابند انسان ها، خفتند تا مرگ، که پس از مرگ بیداری آغاز می شود. خب بنابراین انسان واقعا نمیدونه ما حقیقت توحید عزیزان، حقیقت کفر، حقیقت فسق، حقیقت عدالت، چهره دقیق ظلم، فسق، فجور، تقوا، طاعت، همه اعمالمون رو ما ماهیت حقیقی اینها رو میدونیم؟ جز اولیاء الهی، اونهایی که بالاخره این حجاب ها براشون برداشته شده، دیگران میفهمن این واقعیت و وقایق رو، حقیقت نمیدونم گناه رو، حقیقت فجور جنسی رو، نمیدونم دروغ رو نمیدونن، حقیقت غیبت رو. گاهی خدا یه شمه های پرده های رو به کناری میزنه، بعد ما میگد که بلا یختب بعضو کن بعضو ایوهب با عهدو کن من یکل لحمه اخیه میتا، بعد میفهمیم ای غیبت یعنی گوشت مردار خوردن، اون هم مردار برادر، ای غیبت اینه. بله این یک گوشه ای از ماهیت غیبته، نه تمام غیبت. عالم قیامت عالمی است که عزیزان همه چیز برای انسان آشکار میشه. اصلا اینطور بگم خدمتون، از اسامی عالم قیامت الان در ادامه میگیم، و برزت الجحیم و لمن یرا، و بارز میشه جهنم و جحیم برای بینندگان، بارز میشه، برزت الجحیم. وقتی یه مطلبی خیلی شما بهش وقوف دارید میگین خیلی بارز و روشن است، خیلی بارز و آشکار است، این واژه رو به کار میبریم، توجه دارین؟ از اسامی قیامت یوم البراز، در بعضی از یاد داریم یوم هم بارزون، یعنی قیامت اتاق شیشه ایست عزیزان، همه چی شفاف، هیچ ابهامی در قیامت وجود نداره، در قیامت هیچ جهلی وجود نداره در اون عالم برای انسان، همه چیز بدیهی است، همه چیز ضروری است در اون عالم، هیچ امر پنهانی برای انسان ها وجود نداره، هیچ پنهانی در شخصیت انسان ها و رفتارشون نیست در اون عالم. و اساس این عالم بر همینه که عرض کردم خدمتون، شما یه عملی رو میبینید، یه کسی یه لطفی میکنه در حق کسی، ما نمیدونیم این چیه، آیا سلام روستایی بی‌تمه نیست؟ آیا این انگیزه ای داره؟ این محبتی که داره میکنه به قول عوام الناس نان داره به قرض میده، برای چی؟ این برای کجا داره این کارو میکنه؟ چی دیده؟ چه خواسته ای از ما خواهد داشت؟ این یقینا قدیمی ها میگفتن هیچ گربه ای برای رضای خدا موش نمیگیرد، این نکنه چیزی پشتش کاسه ای زیر نیم کاسه است. ببینید این ذهنیت ها را هم. چرا؟ چون نمیدونیم پشتوانه این عمل چیه، یعنی چیشو نمیدونیم؟ نیت عمل را، انگیزه عمل را، و اونی که تابلوی اصلی عمل و حقیقت عمل رو تعریف میکنه، انما الاعمال بالنیات لكل امرئ ما نوى، اصلا تمام وجود انسان منوط به انگیزه ها و نیت های اوست و ما به هیچ وجه از نیات هم هیچ خبری در دنیا نداریم، پنهان است، هیچ چی نمیدونیم. خب اینجا فهمد یوم یتذکر الانسان و ما سعا، در اون عالم انسان ها متذکر میشن، بابا تو این دنیا هم بود اسبابش برای تذکر، پیامبر فذکر، پیامبر متذکر کن، اما قلیلا ما کمن که یتذکرون باشن، تذکر داشته باشن در این دنیا، کمن، نه این که نمیشه، کمن. فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، در دنیا مؤمنین واقعی متذکر میشن وقتی بهشون تذکر، انما انت مذکر، پیامبر تو اصلا اومدی که به خود بیاری انسانها رو، متوجهشون کنی، با این لباس به محشر نمود خواهی کرد، کجا دارید میرید، اینت از همون انا توفکون، تو اومدی اصلا انسانها رو به خودشون بیاری، نسبت به خودشون، نسبت به مسیرشون، هدفشون، زندگیشون، اصلا فلسفه بدی، معنا بدی به وجودشون. اما کمند انسانهایی که این تذکر برای اینا وجود داره، اما در عالم قیامت هیچ فایده ای نداره تذکر، یعنی متذکر میشیم، اما برخلاف دنیا که تذکر میتواند مفید باشد، در عالم قیامت متذکر میشیم برای حساب و کتاب الهی، نه برای تغییر و تحول. و الا قصه همان است و کل انسان ارزبناه و طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. همه انسان ها تک تکشون مجموعه اون چه عمل کردن در زندگی و در دار و حیات دنیا، همه اونها تو وجودشون ذخیره شده، دپو شده، فردای قیامت ذات عدیت میفرماید از وجودشون برون کشیده میشه به نام صحیفه نفس و کتاب نفس. بعد به خودشون میگن اقرأ کتابک، بفرمایید خود جنابالی بخونید، بعد خودتونم نمره بدید، خودتونم حکم صادر کنید، قبول داریم، کفا به نفس کلیوم علیک حسیب، خودت حسیب یعنی دادرس، یعنی قاضی، حاکم، داور، خودت داوری کن. اونجا یوم یتذکر الانسان و ما سعا، انسان ها همه متذکر میشن، همه ملتفت میشن چه کردن در دنیا، به حدی که بعد میگن مال حاضر کتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصا، هیچ کم و زیادی نیست، همه چی موجوده، شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی، همه چی موجوده، هیچ کم و زیادی نیست. یوم یتذکر الانسان و ماس و برزت الجحیم لمن یرا، و اونگاه جهنم آشکار می شود، حقیقت جهنم دیده میشه که از کجا اومده این جهنم، خبر از هیزم و زغال نبود، چیزی از بهره اشتعال نبود، هیچ کس آتشی نمی افروخت، ذاتش خیش هر کسی می سوخت. اون ماهیت جهنم دیده میشه که اعمال انسان هاست برای آدمیان و برزت الجحیم لمن یرا. خب حالا انسان ها تو اون عالم با توجه به این آشکاری و شفافیتی که دست میده دو گروه میشن. فاما من تقا و آثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوا و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هی المأوا. خب من یه نکته مقدمی رو بگم. ببینید از روز اولی که خداوند انسان را آفرید ویژگی که با ما انسان‌ها داد که به موجود دیگری نداد در عرض ما مقوله‌ای بود به نام اختیار، انتخاب. این که ما دوگانه داریم، یعنی خداوند هدیناه و نجدین فالهمها فجورها و تقواها، تو وجود انسان یه مقوله و استعداد خیر قرار داد، یه استعداد شر، بعد گفت انتخاب کن. این شر عزیز من، مخلوق من، این هم خیره، این پایانشه، این پایانش. گفت که انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیر. این رو از یه نطفه پیچیده خیر و شر آفریدیم، اما فجعلناه سمیعا بصیر، کاملا ابزار شناخت بهش دادیم که بتونه تشخیص بده صدق را یا کذب را، خیانت را یا امانت را، وفا را یا جنایت را، همه چی رو بتونه تشخیص بده. بعد گفتیم انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. بعد اختیار رو بهش دادیم با این راهنمایی، گفتیم برو انتخاب کن، یا شکر را یا کفر را، یعنی از آنچه خدا به تو داده است در مسیر آموزه های الهی استفاده کن، اسم این میشه شکر. در خلاف آموزه های الهی استفاده کن داده های خدایی را، میشه کفر و کفران. یکی میشه طاعت، دیگری میشه اسیان. اما اختیار با خودت، فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر. بعد انسان ها به این خاطر در دنیا چی شدن؟ دو گروه شدن. گروهی از انسان ها در دنیا شدن اهل طاعت، گروهی شدن اهل اسیان. توجه دارید با این فرمول آفرینش دقیقاً همین مسیر دوگانه انسان ها از دنیا گذر میکنه وارد برزخ میشه، از برزخ گذر میکنه وارد قیامت میشه. انسان ها همونجا هم میشن فریق فی الجنه و فریق فی السعیر. همونجا هم انسان ها دوگانه هم دو تقسیم، منتها این ادامه و استمرار همین انتخاب دنیای ماست جان برادر. همینی که در دنیا انتخاب کردیم در قیامت همین رو ادامه میدیم. انا هدیناه السبیل اما شاکرن در قیامت هم شاکرنه، کفورا در قیامت هم کفورا است. یعنی دقیقا اونی که انتخاب کردیم امروز فردای خودمون رو انتخاب کردیم عزیز من، فردای ابدیت خودمون رو در دنیا داریم رقم میزنیم، شب و روز شب و روز داریم ابدیت خودمون رو رقم میزنیم. حالا چقدر زیبا قرآن مطرح میکنه. خب انسان ها میرسند و اون شفافیت رو بعد فاما من تقا، اما اون کسی که طغیان کرده است و آثر الحیات الدنیا. کلمه طغیان رو در نوبت پیشین اذهب الی فرعون انه تقا در آیه 17 هم توضیح دادم. طغیان یعنی مجاوز الحد در لغت، یعنی از حد گذشتن. خب بعد چه معنایی داره؟ ما دو تا حد داریم، یکی حد خداست یکی حد خلق است. هنگامی که انسان مرزها و حدود الهی رو زیر پا میگذاره عزیزان، قوانین الهی رو زیر پا میگذارد، گذر میکنه از مرزهای الهی، از بایدها و نبایدهای الهی گذر میکنه، نام این میشه طغیان، یعنی گذار از حدود و مرزهای خداوندی. اون طرفش هنگامی که انسان حقوق بندگان خدا را زیر پا می‌گذارد و از این حدود و این حقوق گذر می‌کنه، نام این میشه طغیان. طغیان دو رو داره، یه طرفش خداست یه طرفش خلق است. طاغی طغیانگر یعنی کسی که هیچ مرزی برای خدا نمیشناسد، هر چی رو خدا گفته که بایستید میره، هر جا گفته برو میسته، باید و نباید الهی رو باجگون میکند. احل الله البیع و حرم الربا، خدا بی را آزاد کرده است، ربا را حرام، ربا را میخورد، بی را زیر پا میگذارد، اعتنا نمی کند. گفته است انکهو انکا لا تقرب الزنا، این را عمل میکند، اون را عمل. یعنی دقیقا کسی که مرزها و بایدها و نبایدهای الهی رو زیر پا میگذاره میشه طغیان در قبال خدا و در قبال خلق. و حقوق بندگان خدا را هر کسی ضایع میکند و بی اعتناع با اون برخورد میکنه میشه طغیان. اون طغیان در قبال خداست، این طغیان در قبال خلق. فرمود فاما منطقا، هر کسی که اینطور زندگی میکند در دنیا، بعد خیلی لطیف و زیبا علت این طغیان رو خدا مطرح میکنه، بعد جزاشو میگه. و آثر الحیات دنیا، اونی که طغیان میکنه به واقع آثر الحیات دنیا، آثر از ماده میاد که خیلی واژه برای ما آشناست، واژه ایثار، ایثار و ایثارگران و مجمع ایثارگران و انجمن ایثارگران و بنیاد. این با این کلمه ایثار رو زیاد به کار میبریم. ایثار یعنی چه؟ ممکن سمون بیاد مثلا یعنی از خودگذشتگی، بخشش فلان. ببینید اصلا خود کلمه ایثار در لغت یعنی مقدم داشتن، تقدیم و امر علی امر، چیزی رو بر چیزی مقدم داشتن میشه ایثار. انسان میاد نیاز دیگران رو بر نیاز خودش مقدم میداره. آنی که در حق خاندان عصمت و طهارت زوات مقدسه محمد و آل محمد، خداوند مطرح میکند و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اینها خودشون در اوج نیاز بودن، اما خنک آن که آسایش مرد و زن گزینت بر آسایش خیشتن. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. این ایثار بود، خودشون نیاز داشتن اما این سه طبقه رو بر خودشون مقدم داشتن. توجه کردی نمیشه؟ پس اگر انسان چیزی را بر چیزی مقدم میدارد نام این ایثار است. بعد حالا اینجا چی میگه؟ و آثر الحیات دنیا، از دستبوس میل به بابوس کردی، قربان تو ترقی معکوس کردی. اینا هم ایثارگرند، این طغیان ها، اما ایثارشون اینه که دنیا را مقدم بر آخرت قرار داده. و آثر الحیات دنیا، ریشه طغیان رو قرآن چی میدونه؟ مقدم داشتن، هدف اول قرار دادن نسبت به دنیا. خب انسانی که گروه بعدی جایگاه شایستی دارن، اونا هم دنیا دارند. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه. اما ما دنیا اولویت اولمون نمیتونه باشه. انسانی که میخواد به اون حقایق الهی و به اوج برسه نمیتونه برای دنیا زندگی کنه، نمیتونه دنیا مقصد و مقصود و هدف او باشه. ببینید در یک کلمه، دنیا برای ما، اصطلاح علمیشو میگم از توضیح، برای ما موضوعیت نداره، طریقیت داره. یعنی دنیا برای ما مسیر است، نه منزل نه مقصد. اینها کسانی بودن که دنیا شد براشون چی؟ هدف. چیز دیگه ندارن دیگه. شما تمام طاغیان طول تاریخ، تمام جانیان طول تاریخ، تمام ستمگران طول تاریخ تا امروز، تا زمان خودمون، تمام جانیانی که امروز دارن تک تک در آتش میسوزونن و وعده دادن که در غزه جهنم بپا میکنیم و بپا کردن، برای چی این کارا رو میکنن؟ و آثر الحیات دنیا، هدف اینا چیز جز دنیاست؟ جز گسترش و توسعه و بالاخره آقا کناره‌های این مدیترانه؟ بالاخره حیفه که ما یه جای تفریحگاهی نداشته باشیم. حالا اسمش رو عوض میکنیم، میذاریم فیلادلفیا، میذاریم فلان، غزهش رو عوض میکنیم. دنیاست، سرمایه های دنیاوی، لذت دنیاوی و گشایش دنیاست. آثر الحیات دنیا، حالا در هر بعدی که بگویید، ابعاد خرد و کلانش فرقی نمی کند. می فهمد فاما من تقا، اگر تو این معامله داری، این فروشنده بر این خریدار طغیان می کنه، چرا طغیان می کنه؟ حق این رو می خوره. چون آثر الحیات دنیا، چون مزه کرده در دهانش سودی که در این معامله است. لا لذا همه جور غش میکنه، همه جور ستم میکنه در این معامله اقتصادی، میشه تقدیم دنیا بر آخرت. فرمود فاما من تقا و آثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوا، به راستی که دوزخ افروخته و گداخته، جحیم این اوج گداختگیه، گداخته مأوا و منزلگاه اوست. هی المأوا، اون هیه میاد که ضمیر فصل تأکیدش کنه و اون لهو هم محذوفه چون روشنه دیگه، جهنم و دوزخ جایگاه اوست. مأوا یعنی جایی که کاملا دربرش میگیرد دیگه، منزلگاه همیشگی اوست. اما گروه دوم، و اما من خاف مقام ربهی و نه نفس عن الهوا. باز چقدر زیبا قرآن مطرح میکنه، نقطه مقابل اون طغیان نمیاد بگه طاعت، یه چیزی میگه که اصلا دیگه میخواد راهکار رو نشان بده قرآن. میگه و اما من خاف مقام ربهی، کی موفق میشه؟ اونی که خاف مقام ربهی، نسبت به مقام پروردگارش بیمناکی دارد، خوف دارد. این کلمه مقام دو معنا داره، یه معنای مقام یعنی قیام، یعنی ایستادن، یعنی حضور. آن کسی که حضور خدا رو برخیشتن میبیند و نسبت به آن بیمناک است. دقت کن این یه معنا. معنای دوم کلمه مقام، این ببینید مقام مصدر مینی به معنای قیام این شد. معنای دوم مقام اونی که میگیم آقا چه مقام بالایی دارن فلانی، یعنی چی؟ یعنی جایگاه، منزلت، شأن. و اما من خاف مقام ربی، اما اون کسی که از شأن و منزلت و جایگاه الهی محبت دارد، بیمناک است و خشیت دارد. خب این قسمت هم، و نهن نفس عن الهوا، و نفس را از هوا نهی می کند. ببینید دو چیز میگه، دو بند، دو پنجاه، پنجاه میگه راه نجات و سعادت رو قرآن. یک، خاف مقام ربی، چه معنای اول چه معنای دوم، اون کسی که به لحاظ نظری و شناخت و معرفت، شناخت به ذات اهدیت پیدا میکنه و موضع خودش رو در پیشگاه خداوند متوجه میشه، اون کسی که میداند امان ز لحظه غفلت که شاهدم باش، اون کسی که علم یعلم بان الله یرا، لحظه به لحظه خدا را حاضر و ناظر بر تمام وجود خیش میبیند، به لحاظ باور، به لحاظ عقیده و اعتقاد، در مقام تصمیم گیری، در ذهن، قلب، در تمام وجودش آن به آن خدا رو میبیند. الذی یراک حین تقوم و حین تقعد و تقلبک فی الساجدین، خدایی که تو تمام لحظات با توست، پیامبر، و داره تو رو میبینه. انسانی که این باور رو دارد عزیزان، خطا نمیکند، نمیتونه خطا کنه. بذارید بقیشم بگم بعد بخونم براتون سخن معصوم رو. و کسی که شناخت داره به مقام عدالت الهی، به حاکمیت خداوند، به عزیزان زنتقام بودن، قاسم الجبارین بودن، رحمان رحیم بودن، کسی که میدونه به اسماء صفات الهی شناخت داره، این دیگه نمیتواند پا رو از هیچ مرزی از مرزهای الهی عبور بده، به هیچ کدام از بندگان خدا نمیتونه کوچکترین ظلمی رو بکنه. بالاخره شما به وقتهای این مطلب رو، متن رو خدمت عزیزان خوندم دیگه، شنیدنمش هم که از هزارات آقایان شنیدید، من با جزئیات خوندم که بالاخره علی ابن ابی طالب سرشو بگیرد رو تنور، حرم تنور رو به صورت خودش حس کنه، بگه زق یا علی هر دنیا، علی آتش دنیا رو بچش قبل از اینکه آتش آخرت رو بخوای بچشی، تو به چه حقی کوتاهی کردی پسر ابی طالب در حق این کودکان یتیم که پدرشون در نبرد با تو به شهادت رسید و تو غافل از اینها بودی تا الان؟ نمیتونه انسان، امکان نداره. اگر این مقام باشه، خوف مقام خدا باشه، کسی نمیتونه به انسانها تعدی کنه، ظلم کنه حقوق انسان ها رو. خب و اما من خاف مقام رب، به این قسمت اول. اما این باور و عقیده وقتی مؤثر که چی باشه؟ التزام عملی داشته باشه. و نه نفس عن الهوا، و اون کسی که نهی میکند باز میدارد نفسش را از هوا. این هوای نفس دیگه این ترکیبی است که ما زیاد به کار میبریم، باز میدارد نفسش را از هوا. هوا چیه؟ همیشه اشاره کردیم کلمه هوا هی دو چشم واویه، این هوایی که میگیم نه، این هوای عربی به معنای سقطه، به معنای سقوطه. هر عاملی، هر چیزی که ما انسانها رو به زیر میکشه، سقوط میبره ما رو، بهش میگن هوا. هر چینچینی در نفس ما وجود داره، کبر هوای نفس است، حسد هوای نفس است، طمع هوای نفس است، کینه هوای نفس است، غرور هوای نفس است، شهوات، شهواتی که ما رو میلغزانه و میریم دنبالش به سقوط میکشاند ما رو، هوای نفس است. میلهایی که هرچه میدادن میگفت کم است، مادرش در عجب این چه شکم است، میشه هوای نفس. توجه دارید؟ امیال، شهوات، رذائل، همه اینها میشن هواها، یعنی همه عوامل به زیر کشیدن و سقوط انسان است. حالا کسی که اون باور رو به خداوند دارد و نه نفس عن الهوا و در مقام عمل هم کاملا میست جانانه مقابل این کشش ها، امیال، هواها و رذائل درونی، قد علم میکنه، تسلیم نمیشه، تسلیم کبرش نمیشه، تسلیم امیال جنسیش نمیشه، تسلیم طمعهای مالیش، زرندوزیهاش نمیشه و چپاول مال دیگران و اختلاس ها. و نه نفس عن الهوا در مقام عقیده اون باورشه، در مقام التزام عملی هم این رفتارشه. فإن الجنة هي المأوى، دیگه این بگید که بشارت بر او که جنت المأوى الهی دارد، بهشت الهی مأوا و مسکن او خواهد بود. من ولو اینکه وقت گذشته سوره رو میخوام تموم کنم، اما حیفم یاد نخونم خدمتون سریع و کوتاه این دوتا روایت رو. یک در مورد تفسیر ساده همین ولمن خاف مقام ربهی و نه النفس عن الهوا، اون قسمت اولش حضرت صادق علیه السلام فی قول الله تبارک و تعالی ولمن خاف مقام ربهی جنتان، سوره مبارکه الرحمن، مثل اینجا فرمودن من علمه، خوب دقت کنید، من علمه، هر کی بدونه، ان الله یراه، خدا او را میبیند، و یسمع ما یقول، هر چی میگه میشنوه، و یعلم ما یعملو، و هر چه عمل میکنه، من خیر و شر، خداوند آگاه و ناظر و شاهد اوست. فیحجزه ذلک عن القبیح من الاعمال، امکان نداره غیر از این باشه. اگر کسی بداند که خدا او را میبیند، میشنود و اعمال او را کاملا میداند، امام فرماید این باور انسان رو باز میداره از طغیان، از معاصی و از اعمال سو. فذلک الذی، اما من خاف مقام ربه، اینه. توجه فرمودین؟ این یک. دوم، خیلی این روایت نقض عزیزان، ناچارم که فقط ترجمه کنم. رسول خدا فرموده نبویست از وجود مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد، فرمودن خداوند میگوید، حدیث قدسی است، و عزتی و جلالی، خدا به عزت و جلال خودش قسم میخوره، و عزتی و جلالی و کبریایی و نوری، به تمام بلندی و نورم سوگند، و علوی و ارتفاع مکانی، به تمام برتریم سوگند. لا یؤثر عبدون هواه علا هوایه، امکان نداره یه انسانی هوای خودش رو بر میل من، میل خودش رو بر میل من غالب کنه و مقدم بدارد، ایثار کنه هواهای خودش رو. الا شتت تا علیه امره، الا این که پراکنده میکنم و متشتت میکنم امورش رو، و لبست علیه دنیا و دنیاشو برش پیچیده میکنم، و شقلت قلبه بها، و تمام وجودشو مشغول دنیا میکنم و از خودم پرتش میکنم و دورش میکنم، و لم اوتهی منها الا ما قدرت له، و از دنیا هم بهش به مقداری که دنیا میساز و مقدرات دنیاست میدم، نه اون که دلش میخواد. و عزتی و جلالی و عزتی و نوری و علوی و ارتفاع مکانی به تمام این مقدسات، به تمام اسماء و صفات خودم قسم. لا یؤثر عبدی هوای علی هوا، امکان نداره بنده این میل من رو بر میل خودش مقدم بدارد، الا استحفظته ملائکتی، الا اینکه تمام فرشتگانم رو میگذارم در دنیا محافظش باشن و نگاهدارش باشن. و کفلت و سماوات و لرزین رزقه، و به آسمان و زمین دستور میدم رزقش رو کفالت کنن و تأمینش کنن این بنده من رو، آسمان و زمین تأمینش کنن. بعد خود من، و کنت له من وراء تجارت کل تاجر، من خودم پشتشم از تجارت هر تاجری سودمندتر هوای او را دارم که با من معامله کرده است. و اتت ها دنیا، بعد دنیا در به در دنبالش میدوه و هی راقمه و هی هم ناز میکنه، هی فرار میکنه از دنیا. صید از پی صیاد دویدن مزه دارد، صیاد پی صید دویدن عجبی نیست، صید از پی صیاد دویدن مزه دارد. دنیا دنبال این میدوه، این کاری برای دنیاش نمیکنه، اما دنیای او آبادان. این دنیا دیگه حالا به بعد. عجیب این سخن ذات احدیت که انسان هوای خدا رو بر هوای خودش، گفتم اینو قبلا خدمت عزیزان، این الله اکبر مکان هزام. امام توصیف میکنه امیرالمومنین برادر خودش رو که ابوذر غفاری است، امیر المومنین تو نهج البلاغه میگه و کان ازا بدهه امران فنظر ایهما اقرب الی الهوا فخالفه. این برادر من یکی از 12 ویژگیش این بود که وقتی مواجه میشد با یه کاری، برخورد میکرد با یه کاری، با تصمیم میگرفت، یه کاغذ تورنسول داشت، زود با تشخیص میداد، نگاه میکرد ببینه این کار مطابق هوای نفسش میلشه یا نه، اگر مطابق میلش بود مخالفت میکرد. یعنی معیار هوای الهی یا هوای من هست. آیین دو بینیز هوس قبله عشق یکی باشد و بس. فرمود و اما من خاف مقام ربهی، اون کسی که جایگاه خدا و حضور الهی رو، و نه نفس عن الهوا، و کار میکنه با نفسش، مراقبه داره، پایش نفس داره، تهذیب داره، تزکیه داره، شب و روز داره کار میکنه با خودش، مراقبه که مبادا این امیال و شهوات و غیره بیاد. فان الجنت هی المأوا، باز مجدد برمیگرده این تابعان هوا و طاغیان که انکار قیامت میکردن. یکی از حرفاشون این بود، یسالونک عن ساعت ایان مرسا، پیامبر اینا برای اینکه صورت مسئله رو پاک کنن میان پیش تو، هی میگن این قیامت که میگی کیه، این زمانش کیه، آقا تو میگید میاد و این حساب کتاب و این طغیان و تقسیم انسان ها و بهشت و جهنم، این زمانش کیه. یسالون که عن ساعه ایان مرسا، مرسا از همون ماده ارس الجبال ارسا ها، کی کشتی دنیا به ساحل قیامت لنگر میافکند، اون قیامتی که میگی کی میرسه. فیما انت من ذکراها، پیامبر، خدا به پیامبر میگه که به اینها بگه شما رو چه به این حرفا، شما کجای کارید از این که بتونین درک کنید زمان قیامت رو، مگر شما کشش و استعداد این رو دارید که و عنده علم الساعه، که بتونید زمان قیامت رو بدونید. در خیلی از آیات میبینید لا یجلی حال وقتها الا هو، بناء الهی نیست که خداوند، همون گونه که زمان مرگمون رو خدا به ما اعلام نمی کند عزیزان عموما، همان گونه که زمان انقراض این کره زمین، امروز نگاه می کردم بعضی از مطالب رو، پیش بینی مثلا تو 500 میلیون سال دیگه هنوز زمین استعداد ماندگاری دارد به لحاظ عرض به خدمتون استرونومی، اینها این 500 میلیون سال هنوز زمین استعداد ماندگاری داره. ما چی میگیم؟ ما کجای کاریم؟ مگه ما میتونیم علم داریم که بگیم که این زمین نابود میشه، که مرگ فرا میرسد؟ و فراتر از آنها هیچ کس علم به قیامت ندارد ولو پیامبر. پیامبر هم زمان قیامت را نمیداند. فرمود فی من تمن ذکرها الا ربک منتها، بدونید که نهایتاً به سوی پروردگارتان پایان میپذیرید، الیه ترجعون خواهید شد. اینو بدونید، قیامت گرچه دیر آید بیاید، الی ربک منتها. اما شما پیامبر انما انت منذر من یخشاها، شما به کارت ادامه بده، شما بیدارگری خودت رو، انذار خودت رو برای بشریت بگو. یا ایها المدثر قم فانذر، شما کار خودت رو انجام بده، انسانها رو بیدار کن. البته میدانیم که بیدار نمیشن اون انسانهایی که مگر من یخشاها باشن. انما انت منذر و من یخشاها، این بیداری تو به همه اثر نمیکنه پیامبر، به اونایی اثر میکنه که دقه دقه داشته باشن، بخوان بدونن کیان چیان کجاین، از غفلت بیرون بیا. و لا فایده ای نمی کند کما این که نمی کند، کما این که نمی کنه. 8 میلیارد بشر چقدر اثر میکنه؟ به کیا اثر میکنه؟ فرمود انما انت منذر و من یخشا، اما اب نداره پیامبر. کأنهم یوم یرونها، این مردم وقتی اون ساعت و قیامت رو میبینن، بعد یه مرتبه دو دستی میکوبن تو سرشون، میگن که لم یلبثوا الا عشیتن او ضحاها، میگن ای وای این زندگی و دنیایی که ما داشتیم مثل این که در حد یه عشیه بود یا ضحا. در بعض از آیات قرآن میگه چی؟ میگه لبسنا یوما او بعض یوم، میگن شما تو دنیا چقدر بودید؟ میگن ما یه روز مثل این که زندگی کردیم. بعضیش میگن نه نه یه روزم نبوده، نصف روز بوده. حالا اینجا زیباتر میگه لم یلبس، و اینا متوجه میشن چیزی تو دنیا نبودن. عشیتن اوزها، عشیه ساعت العشیه دو ساعت، بعد از مغرب نوبت ساعت عشیه میشه دو ساعت. زها یعنی چی؟ یعنی چاشت، اونم دو ساعته به لحاظ تقسیمات شب و روز در بلاز زمان ها در قرآن. اینا گمان میکنن که یا دو ساعت عشیه داشتن، او یا دو ساعت یک صبحگاهانی زندگی کردند یا شامگاهانی زندگی کردند. اونجا اینو متوجه میشن که تمام این عمر و تمام این زد و بند و تمام این هواها و امیال و اینها چیزی بیش از دو ساعت نبود. حالا واقعا ببینید این طور وقتا من این جمله رو میگم، اینو قرآن داره جدی میگه یا شوخی میکنه عزیزان با انسان ها؟ یعنی میرسیم به یه جایی که احساس میکنیم تمام عمرمون دو ساعت بوده، در حد یه زها و چاشت بود. شما رو به خدا قسم اگر بیان به ما بگن دو ساعت خودتو کنترل کن، دو ساعت هوای نفستو کنترل کن، بعد یه ابدیت بهت میدیم، این معامله به نقش رو میپذیریم یا نه؟ و میپذیریم دیگه، بگیم آقا ما دو ساعت، اصلا ما رو زندان کنین، دو ساعت حبسمون کنین، اصلا زنجیر ببین دست پای ما رو ببندن، ما دو ساعت خودمون رو کنترل کنیم، بعد یه ابدیتی ده. کدوم آدم عاقله که این معامله رو انجام نده؟ خب چرا انجام نمیدیم؟ همینه ماجرا دیگه. پروردگارا به عظمتت، به بزرگواریت، بالاخره این سوره تمام شد و شب شب جمعه است و انشاءالله هفته آینده سوره بعدی رو خدمتون پیگیری میکنیم. و اما دست به دعا برمیداریم، خدایا به عظمتت، به رحمتت، به رعفتت، به جلالتت و به بزرگیت، به اسماء حسنات، دلهای ما رو از غفلت در این زندگی برون آر، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، توفیق معرفت به مقامت رو به ما عنایت کن، توان مقابله نهی هواها رو از نفس به ما مرحمت بفرما. مردم مظلوم این صحنه سوختن در آتش این خبرنگار، من نمیدونم برای بشریت دیگه چی میخواد ببینن انسانا که زنده زنده سوزاندن 13 تا خبرنگار رو. چی میخواد دیگه بشر ببینه که تکان بخوره؟ من نمیدونم، اصلا متوجه نمیشم. خدایا این ظلم رو به پایان برسان و این ملت مظلوم رو رهایی و خلاصی عنایت بفرما. متشکرم و سلام علیکم رحمت الله.